أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في أنواع التأقل، ذكروا أن التأقل على ثلاثة أنواع: أحدها أن يكون العقل بالقوة، أي لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل ولا له شيء من المعقولات بالفعل، لخلو النفس عن عامة المعقولات. در این فصل سوم می‌فرمایند که تعقل سه جوره. نوع اول تعقل این تعقل بالقوه است. تعقل بالقوه یعنی الان تعقلی نیست، الان عقل چیزی را درک نکرده، نه چیزهایی که خارج از خودشان و نه حتی خودش را تعقل کرده. اون وقتی که هنوز چیزی تعقل نشده ولی توان تعقل هست، برای اینکه نفس انسانی است و میتواند در یه مرحله ای از کمال که رسید تعقل داشته باشه، قبلش قهرن هنوز به اون مرتبه که نرسیده عقل بالقوه است، یعنی هیچ یک از معقولات رو بالفعل نداره و خودش هم معقول خودش نیست. پس یه نحوه تعقل، تعقل بالقوه است که این مثلا مال انسانه که هنوز به کمال نرسیده در مقابل موجودات دیگر که اونها این تعقل بالقوه رو ندارند. سنگ تعقل بالقوه نداره، نظیر این که میگیم انسان زاهکه، یعنی زاهکه بالقوه است، یعنی این که همه انسان ها در همه زمان ها و در همه آنات زاهکند. که میگیم زاهک خاصه انسانه، یعنی زهک بالقوه خاصه انسانه در مقابل موجودات دیگه که زهک نمیتونن داشته باشن. پس تعقلم یه نحوش همینه، تعقل بالقوه که خاصه انسانه و هیچ موجود دیگری این خاصه رو نداره، ولو اینکه این انسان هم همین الان هیچ نوع تعقلی نداره بالفعل. پس تعقل بالقوه یعنی عقل بالقوه باشه، یعنی نه خودش معقول خودش باشه و نه چیزی رو از خارج تعقل کرده باشه، ولی به هر حال این یه تعقل، یه تعقل بالقوه وصفی است که بعضی از موجودات دارن مثل انسان و بعضی دیگر ندارن. پس یه نوع تعقل اینه، تعقل بالقوه. نوع دیگر از تعقل، تعقل تفصیلی یا عقل تفصیلی، و اون وقتی است که انسان مفهومی را تعقل کرده، مثل مفهوم انسانو که تصور کردم من، در اون حالی که تصور کردم، این تصور من، این تعقل من اسمش تعقل تفصیلی است، یعنی الان به تفصیل اون مفهوم پیش من حاضره. حالا یا چند مفهوم، مفهوم انسانو تصور کردم، مفهوم سما، مفهوم عرض، مفهوم حرارت، مفهوم برودت و امثال اینها، 5 تا 10 تا مفهوم و بیشتر وقتی تصور کردم به تفصیل الان در پیشگاه ذهنم حاضره، اینم یه نوع تعقله که به این گفته میشه تعقل تفصیلی. قسم سوم از تعقل این است که تعقل، تعقل اجمالی است. اجمالی یعنی چه؟ میفرمان اگر کسی در یه رشته از معلومات رفت و کار کرد و ملکه اجتهاد در اون رشته رو پیدا کرد، مثل یک ریاضیدان که مجتهد در ریاضیاته، به طوری که الان هر مسئله‌ای براش مطرح بشه توان حل او رو داره، یا یک فقیه که مجتهد در فقه، یعنی هر مسئله عملی که از او سوال بشه یک استفتایی که 50 تا سوال در اون استفتا نوشته شده وقتی بهش داده میشه، خودش رو میبینه این چنین که میتونه همه اینا رو جواب، یعنی خودش رو عالم به جواب همه اینها میبینه. یا اون ریاضیدان وقتی 100 تا مسئله مختلف شما ازش سوال کنید پی در پی، یا نوشته باشید و ازش بخواهید، این وقتی این مسئله ها رو میخونه میبینه که به همشون علم داره، همه رو میدونه، همه رو حلش رو بلده. در مقابل اینها جاهل نیست، مثل یک بچه مثلا کلاس ابتدایی که وقتی بعضی از این مسائل رو بهش برخورد میکنه میفهمه که بلد نیست و از حلش عاجزه، ولی اون اینطوری نیست. خب این شخص در این حالی که الان برخورد کرده با این مسائل و میدونه که عالم است به این مسائل، این علمش چگونه است؟ این علم علم بالقوه نیست، از قسم اول تعقل بالقوه، که یعنی الان بلد نیست، بعدها میتواند بلد بشه، چون این بدون نیاز به استاد و بدون اینکه از کسی فرا بگیره همین الان میدونه که میتونه اینا رو حل کنه، یعنی الان خودشو عالم میدونه به اینها. پس اون که نیست، تعقل تفصیلی هم نیست، یعنی الان جواب اینها رو یکی یکی پیش ذهنش جدا جدا، مثل اون وقتی که مفهوم انسان رو من تصور کرده بودم با مفهوم کتاب، هر دو تفصیلا پیش من حاضر بود، اینطور هم نیست. پس چه نحویه؟ فرمان اینجا تعقل، تعقل اجمالی است. اجمالی یعنی چه؟ یعنی یک ملکه نورانی که بسیطه، اون امر نورانی که او داره که به هر چی بذاری اونو نورانی میکنه، به هر چه تعلق بگیره، البته از سنخ خودش، یعنی یک ریاضیدان فقط میتونه مسائل ریاضی را روشن بکنه و الا مسائل دیگری فقهی رو اگه بخوای از ریاضیدان بپرسی او اگرم اقدام بکنه جهل مرکبه. یه امری در پیش او هست که به هر یک از اینها که بتابه اونو روشن میکنه، به تعبیر دیگه او همه اینها رو میدونه، ولی نه به نحو تفصیل که جواب این جداگانه از جواب او و اون جوابش جداگانه از جواب او الان پیش ذهنش حاضر باشه، بلکه جواب همه اینها به نحو وحدت پیش او هست. همه جوابها در اون ملکه خوابیده، در اون حالتی که این شخص داره به نام ملکه اجتهاد، همه این جواب ها اونجا هست، بلکه نه به نحو تفصیل خیلی روشنه، بلکه به نحو یک وجود واحد بسیط که تعبیر میشه به این از عقل اجمالی. فرمان نظیر این میمونه که یک منبعی است اونچه را که او داره، که این تفصیلاتی که بعد یکی یکی برم داره جواب این مسئله ها رو می نویسه، این تفصیلات از اون منبع سرچشمه می گیره، ولیکن قبلا این مثل منبعی که شما از یک مایعی دارید و ظرف هایی رو از او پر می کنید، قبلا وقتی این مایع توی اون منبع هست جدا جدا نیست، اونطوری که بعدا تو هر ظرفی جدای از ظرف دیگر. شما یک پارچ شربت که درست کردید وقتی می‌ریزید تو این لیوان، وقتی می‌ریزید تو اون لیوان، بعد از ریختن مفصل میشه، یعنی جدای از هم میشه، ولیکن هنوز توی این لیوان‌ها ریخته نشده، به عنوان یک وجود واحده، تفصیل درش نیست. از باب تشبیه معقول به محسوس اینجا هم اینطوره، شما بعد از اینکه شروع کردید و جواب همه رو نوشتید، این جوابها به تفصیل پیش ذهنتون حاضره، ولی اون وقتی که هنوز اینا رو یکی یکی جوابشو به تفصیل ندادید، علم دارید، ولی نه علمی که علمتون به مسئله اول جدا باشه از علمتون به مسئله دوم، و علمتون به مسئله سوم جدا باشه از علمتون به مسئله دوم، و همینطور علم ها و تعقل ها و درک ها جدای از هم نیست. روی حساب اینکه اینها جدا نیست، در شما به نحوه یک وجود واحد جمعی موجوده، به این علم و به این تعقل میگن تعقل اجمالی. این اجمالی نه مثل اون علم اجمالی است که در اصول هست، قبلا هم عرض شده بود در اصول که میگن علم اجمالی، اون واقعش این است که یک علم است و دو جهل. یعنی من یه علم دارم به یه کلی، به این که یکی از این ظرف ها آبه و دیگری مثلا مشروبه، یا علم دارم به این که یکی از این ظرف ها نجسه. معلومه من عبارت است از اون مفهوم کلی نجاست و احدهما، احدهما یه عنوان کلیه، ولی اینکه آیا این ظرف نجسه جهل داره، آیا اون ظرف نجسه اونم جهل داره. پس علم به یک چیز دارم به یک عنوان کلی و دو تا جهل، در صورتی که اطراف علم اجمالی دو تا باشه و هرچه اطراف علم اجمالی بیشتر بشه تعداد جهل ها افزوده میشه. ولیکن اینجا که گفته میشه علم اجمالی، یعنی علمی که بسیطه، نه اینکه این علم از اون علم تفصیلیه ضعیفتر باشه یا مبهم باشه. نخیر، همه اون تفصیلات از این علم اجمالی سرچشمه میگیره، یعنی بعدن همه اون تفصیلات رو من میدم به خاطر اون علم اجمالی است که دارم. پس علم اجمالی اصله و اون علمهای تفصیلی فروع او هستند، آثار او هستند. پس این علم تفصیلی و اجمالی مثل علم تفصیلی و اجمالی اصول نیست که علم تفصیلی اصول اقواست از علم اجمالی، برای اینکه علم تفصیلی در اصول اونی که علم محضه، ولی علم اجمالی اونیست که مخلوط هست با جهلها. اینجا کاملا برعکسه. این علم اجمالی چون به یک وجود واحد جمعی هست، همه تفاصیل را در درون خودش داره و همه تفاصیل از او سرچشمه میگیره. پس او میشه علت برای اون علمهای تفصیلی و اقوای از اون علمهای تفصیلی. پس این علم اجمالی فقط اسمش با اون علم اجمالی مشترکه. به این میگن عقل اجمالی، نه به خاطر اینکه علمی است آمیخته به جهل، بلکه به خاطر اینکه علمی است با وجود واحد، با وجود وحدت جمعی، نه اونطوری که در علمهای تفصیلی وجودهای معلومها پراکنده است. این سه نوع تعقل میشه. پس یه نوع تعقل، تعقل بالقوه است که اصلا تعقلی بالفعل نیست، یه نوع تعقل تفصیلی است و یک نوع هم تعقل اجمالی. ذکروا ان التعقل علی ثلاثه انواع. تعقل که کار عقله، این کار سه جوره. این نیروی عاقله ای که در ما هست، کار تعقلش به یکی از این سه نحوه. این نحوه اولش اینه که تعقل بالقوه است، ان یکون العقل بالقوه. صورت اولش اینه که عقل بالقوه است. وقتی عقل بالقوه بود یعنی تعقلش هم بالقوه است، یعنی اون نیرو هنوز عقل نشده، یعنی مدرک کلیات نشده، علم نمیتونه داشته باشه. پس قهرن اون تعقل او و علم او میشه امر بالقوه. صورت اول این است که عقل بالقوه باشد، یعنی لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل، که نمیباشد این عقل هیچ یک از معقولات، یعنی خود اینا معقول نیست، بالفعل معقول نیست، یعنی میتواند معقول خودش قرار بگیرد ولی الان معقول خودش نیست، خودش رو درک نمیکنه. نه تنها خودش رو درک نمیکنه، ولا له شیء من المعقولات بالفعل، و نیست هم برای او چیزی از معقولات بالفعل. یعنی معقولات خارجی که میتوان، چیزهای خارجی که میتونن معقول این واقع بشن، الان معقول او نیستن بالفعل، فقط همین توانش هست که میتواند این اونها رو تعقل کنه. خب در چه حالی است که این طور است انسان و تعقلاتش همه بالقوه است؟ لخلوب و نفس ان عامت المعقولات، به خاطر این است که خالی است نفس از کلیه معقولات اون وقتی که نفس به مرحله تعقل نرسیده، توان فقط عقل بالقوه است، متصف است به تعقل بالقوه، مثل انسانی که الان نمیخنده متصف است به اینکه انه زاه کن بالقوه. زاه که بالقوه یه وصف واقعی است برای او، ولو اینکه بالفعل نمیخنده. این تعقل بالقوه هم الان یه وصف، یک نوع تعقله، ولو اینکه هیچ معقول نه خودش معقوله و نه برای او چیزی از معقولات هست بالفعل، برای اینکه نفس از کلیه معقولات خالیه. قسم دوم از تعقل این است که ان یعقل اون عقل معقولی را او معقولات کثیره ای را بالفعل، یعنی همکنون اونا را تعقل کرده، تحقق پیدا کرده تعقل الان، ممیزن لبعضها من بعض، به نحوی که جدا کرده بعضی از این معقولات را از بعض دیگه، یعنی انسان تعقل شده را داره جدا از فرس تعقل شده، جدا از سمای تعقل شده، جدا از عرض تعقل شده و همه اینا رو در پیشگاه خودش داره سان میبینه. تعقل کند یه معقول را یا چند معقول را بالفعل، در حالی که جدا می کند بعض اونها را از بعض، مرتبن لها، در حالی که اونها را مرتب کرده. اسم این عقل تفصیلیه، مثل اون وقتی که جواب سوالا رو همه رو مرتب کرده و حالا علم داره. این علم یعنی همه رو نوشته و این علمی که بعد از نوشتن هست، این علم علم تفصیلیه. و اما اون علمی که قبل از نوشتن جواب سوال ها هست، اون علم علم اجمالیه که الان بخونم. از ثالث ان یعقل معقولات کثیره عقلا بالفعل. قسم سوم این است که تعقل کند معقولات زیادی را، تعقلی هم هست بالفعل، یعنی این بالقوه نیست که باید بره کسب بکنه تا عاقل بشه، بلکه الان همه رو میدونه، اما من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، بدون اینکه اینا جدا باشه بعضیش از بعض دیگه. جدا نیست پس چگونه است؟ و انما هو عقل بسیط اجمالی، بلکه این عقل در اینجا یه عقل بسیطه، بسیطه یعنی به نحو یک وجود واحد هست، اجمالی هم یعنی همون بسیط، یعنی تفصیل نیست، همه به یک وجود موجودن. ولی این عقل بسیط اجمالی فیه کل التفاصیل، که در او همه تفصیلات هست، یعنی با همون یک وجود واحد جمعی، با همین یه ملکه اجتهاد، میلیاردها مسائل رو این الان میدونه، همین الانم میدونه. نه مثل بچه ایش که عقلش بالقوه است، مجتهد بالقوه است، مدرک بالقوه، بالفعل مدرکه، ولیکن تفصیلا یکی یکی جدای از هم نیست اون معلومات. عقلیست بسیط، مرکب نیست، تفصیلی نیست، اجمالیست، به نحو یک وجود واحد هست که فیه کل التفاصیل. و مفصلوله، مثال زدن برای این عقل اجمالی، برای این مرتبه سوم عقل بسیط اجمالی، به ما اذا سألک سائلون ان عدت من المسائل التي لك علم بها، مثال زدن به اینجا، به اونجایی که وقتی بپرسد از شما سائلی از تعدادی از مسائل، ولی از اون مسائلی که بهش علم دارید، از اون مسائلی که میدونید، فحذرک الجواب فی الوقت، پس حاضر است شما را جواب، یعنی پاسخ اینا همه برای شما حاضر است در همون آن، فانت فی اول لحظه تأخذ فی الجواب تعلم بها جمیعا، شما در همون اولین لحظه‌ای که شروع می‌کنید در جواب، علم دارید به همه اون مسائل، علمن یقینیان بالفعل، این علم بالقوه نیست، خیال علمم نیست، جهل مرکبم نیست، علم یقینی است و بالفعل هست. لکن لا تمیز لبعضها من بعض، لکن جدا نیست بعضی از اون معلومات شما از بعضی دیگه، بعضی از علم های شما از بعضی دیگه. ولا تفصیل، تفصیلی در کار نیست. و انما یحصل التمیز و التفصیل بالجواب، بلکه حاصل می شود جدایی و تفصیل به وسیله جواب. یعنی شما که جواب میدی، جواب مسئله اول یه معلوم شماست، جدا میشه از جواب مسئله دوم و جواب مسئله سوم و جواب مسئله چهارم، اینا هر کدوم جدا میشن از هم. پس تمیز و تفصیل به وسیله جواب حاصل میشه، ولی قبلا تمیزی نیست، تفصیلی نیست. کأن از باب تشبیه معقول به محسوس مثل این میمونه که کأن ما عندک منبع، گویا اونچه که در پیش شماست یه منبعی است، یه مخزنی است که تنبع و تجری منه التفاصیل، که می جوشد و جاری می شود از او همه این تفاصیل. این آب تا اون وقتی که توی اون منبع هست، توی اون مخزنش هست، یک وجود واحد داره. حالا که وقتی میریخته میشه تو لیوانها، وجودهای تفصیلی پیدا میکنه، جدا میشه این آب لیوان از اون آب، اونم از اون آب، اونم از اون آب. نظیرش در مورد اون ملکه اجتهادی که یک نفر داره با اون جوابهایی که میده، نظیرش که این اونچه را که ابتدا داره تا جوابا رو یکی یکی تو ذهنش حاضر نکرده، همه این جواب ها به وجود واحد موجودن، جدا نیست جواب مسئله دوم از جواب مسئله اول. بلکه بعد از اینکه اینا رو یکی یکی تفصیلا جواب داد، جواب ها از هم جدا میشه. و یسمى عقلا اجمالی، یا این مرتبه سوم را، این نوع سوم از تعقل را بهش میگن تعقل اجمالی، که نه تنها از اون قسم دوم ضعیف تر نیست، بلکه قوی تر هم هست، چون همه اون تفاصیل از این سرچشمه میگیره. چون اون ملکه اجتهاد هست، همه این تفاصیل میتونه پیدا بشه، و اگر او نبود این تفصیلات اصلا وجود نداشتن، اینا همه تجلیات او هستن. فصل پنجم در مراتب عقل، اون انواع تعقل بود، چند جور تعقل میشد داشته باشه انسان؟ سه جور بیشتر نبود: تعقل بالقوه، تعقل تفصیلی، تعقل اجمالی. و اما خود این نیروی درک کننده میفرمایند که این مراتبی رو داره طی میکنه، از اون اولی که به وجود میاد تا اون آخرین کمالی را که میتونه داشته باشه. این نیرویی که در انسان هست به نام نیروی درک کننده که اسمش گذاشته میشه عقل نظری، مراتب این عقل نظری رو میخوان بفرمایند. البته یه نیروی دیگه هم هست در انسان به نام نیروی تحریک کننده، یعنی نفس انسان ابتداءً به این دو بعد اصلی تقسیم میشه، یک بعدش بعد ادراکیشه، یک بعدش بعد تحریکیشه. اون بعد تحریکیش اسمش عقل عملیه، که فقط کارش تدبیره، کارش تدبیر بدنه، تحریک بدنه، و کار ادراک نداره. و این بعد ادراک اونم رابطه مراتبی داره، که در این تدبیر بدن یک وقت تزکیه نکرده است، خودش رو از رذایل تخلیه نکرده، همه کاری و هر نوع کاری رو دست بهش میزنه، یه وقت نه، مراتبی رو پیموده. و همینطور که مراتب تجلیه و تحلیه و تخلیه و فنا و امثال اینها که اون دیگه اینجا مطرح نیست، اون بیشتر به علم اخلاق مربوط. ولیکن اون چی که الان در این فصل مربوطه، که به علم و شناخت مربوطه، مراتب عقل نظریه. یعنی اون قوه مدرکه ما درجاتی داره. درجه اولش اون وقتی است که یک انسان کودکه و اون قوه مدرکش مدرک بالقوه است. اسم اینو میذارن عقل هیولانی، یعنی این نیروی مدرکه مثل هیولا میمونه، همونطوری که هیولا بالقوه است نسبت به همه کمالاتش و در ذات او هیچ یک از اون کمالات نیست، این عقل هم در این مرتبه بالقوه است در اینکه هیچ یک از معلومات رو نداره، فقط توانش رو داره. این مرتبه اول عقله، اولین درجه اینه. درجه دومش که یه پله از این میاد بالاتر، اون وقتی است که بدیهیات رو درک میکنه. حالا چه بدیهیات تصوریه رو و چه بدیهیات تصدیقیه رو، مثل مفهوم هستی رو درک کرده، مفهوم نیستی رو درک کرده، مفهوم وحدت رو درک کرده، مفهوم چیز رو درک کرده، اینطور مفاهیم عامه‌ای که در تصورات اینها اصلند، بدیهی‌اند و چیزهای دیگه به وسیله اینها تصور میشه. نظیرش هم در تصدیقات این که اجتماع نقیض این محال است رو فهمیده و این که هر چیزی بزرگتر از جزء خودشه فهمیده، یا هر جزئی بزرگتر از کوچکتر از کل است فهمیده و اینطور چیزهای بدیهی. این هم درجه دومه. یعنی بعد از عقل بالقوه، مرتبه ای را که نفس اون عقل پیدا میکنه، اون نیروی مدرکه ما پیدا میکنه، اینه که بدیهیات رو درک میکنه، که اسم اینو میذارن عقل بالملکه. اون اولی عقل هیولانی بود و این دومی عقل بالملکه. سوم اونجاییست که مرتبه سوم اونجاییست که از این معلومات بدیهی استفاده میکنه، حالا چه معلومات تصوری و چه معلومات تصدیقی، و از طریق اونها پی میبره به اون چرا که مجهول بوده برای او، به نظریات، و از طریق اونها کسب میکنه مسائل نظری را، مسائل مشکل علمی را حل میکنه. این هم این وقتی که میتونه از بدیهیات استفاده بکنه برای کسب مجهولات خودش، اینم یه درجه است که یه مقدار بالاتر از اون درجه قبلیه و اسم اینو میذارن عقل بالفعل. و آخرین مرتبه نیروی ادراکی ما یعنی عقل ما، اون وقتی است که هر چه قابل فهمه فهمیده باشه، که دیگه هیچی نباشد در جهان که او جاهل به او باشه، به آن باشه، و این اسمش عقل بالمستفاده که دیگه بالاتر از این تصور نداره. پس مرتبه اول عقل هیولانی است که فقط توان ادراکه و هیچی رو بالفعل نداره. مرتبه دوم اون وقتی است که عقل بالملکه نامیده میشه و اون وقتی است که فقط بدیهیات رو درک میکنه. مرتبه سوم اون وقتی است که به وسیله بدیهیات به نظریات پی میبره. و مرحله چهارم که همه معلومات رو بلده، یعنی جهانی است بنشسته در گوشه ای. اونی که میگن هدف از فلسفه سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی، همه اونچه که در عالم عین موجوده در این شخص به نحو وجود عقلی موجوده، یعنی همه اونچه که اون خارج هست این درک کرده و میفهمه. فصل پنجم، فی مراتب العقل. ذکروا ان مراتب العقل اربع، گفتند که مراتب عقل چهار تاست. مرتبه اولش، اولین درجهش، اولین پلش اینه که کونه بالقوه به نسبت الی جمیع المعقولات بودن عقل است. بالقوه فقط توان نسبت به همه معقولات، یعنی هیچ یک از معقولات بالفعل نداره، فقط توانشو داره. و یسمی عقلا هیولانیا، به این عقل میگن عقل هیولانی، که هیولا را وقتی نسبت میدن قاعدتا باید بشه هیولوی، ولی علا غیر قاعده هیولانی، یعنی یه نون قبل از یا نسبت میارن، مثل روحانی، که اینها نسبتهای سماییه. خب چرا بهش میگن عقل هیولانی؟ عقل یه موجود مجرد، هیولا یعنی ماده، چرا این رو بهش میگن هیولانی؟ بفرمان لشباهته فی خلوهی عن المعقولات الهیولا، برای اینکه شباهت داره این عقل در اینکه خالی است از همه معقولات، شباهت داره به حیولا، شباهت به حیولا داره در چی؟ فی کونهی بالقوه به نسبت الی جمیع الصور، در اینکه حیولا بالقوه است نسبت به همه صورت ها، این هم خالی است از همه معقولات، همونطوری که حیولا بالقوه است نسبت به همه صورت ها، این هم خالی است از همه معقولات، فقط توان محضه. و ثانیتها، مرتبه دوم، العقل بالملکه، عقل بالملکه و هی المرتبه التي تعقل فيها الامور البديهيه من التصورات و التصديقات. عقل بالملکه اون مرتبه است که تعقل می کند نفس در اون مرتبه امور بدیهی را. حالا امور بدیهی چه تصورات بدیهی باشه مثل مفهوم وجود و اینها، چه تصدیقات بدیهی باشه مثل اجتماع نقیض این محال است و امثال. خب چطور این مرتبه را، مرتبه دوم و قبل از مرتبه سوم و چهارم قرار دادید؟ چون دارید مراتب رو میگید، یعنی اینا یکی پس از دیگری پشت سر همن، اون قبلی درجه اول بود، این درجه دومه، چرا اینو پیش از اون بعدی ها قرار دادید؟ میفرمند فإن تعلق العلم بالبدیهیات اقدم من تعلقه بالنظریات، برای اینکه تعلق علم به بدیهیات جلوتر است از تعلق علم به نظریات، چون نظریات معلوم میشن به وسیله بدیهیات، پس بدیهیات اول معلوم انسانه. سرمایه های علمی انسان همین بدیهیاته که از راه اونها میتونه نظریات و مجهولات خودش رو معلوم کنه. و ثالثتها، مرتبه سوم عقل، العقل بالفعل است. عقل بالفعل کدومه؟ و هو تعقله النظریات به توصیف البدیهیات. عقل بالفعل است که تعقل بکند عقل نظریات را به واسطه قرار دادن بدیهیات، بدیهیات رو واسطه قرار میده و از راه اونها به نظریات پی میبره. و این کانت مرتبتن بعضها علی بعض، ولو اینکه این معلوماتش مرتب بعضی بر بعض دیگر، یعنی اول به توسط بدیهیه، بعد از راه این بدیهی یه نظری رو کسب کرده که خود اون نظری به نوبه خودش مقدمه قرار میگیره برای کسب یه نظری دیگر، چون جهان ادراکی ما اینطوره که اول تعدادی از بدیهیات صرف رو داریم و سرمایه های اولیه ما همونه، ولی وقتی از این بدیهیات استفاده کردیم و یه مجهولی رو معلوم کردیم، همون معلوم هم میشه جزوه سرمایه های ما، سرمایه های علمی ما، که همونطوری که از بدیهیات استفاده میکنیم برای کسب مجهولات، از اون نظری که فعلا معلوم ما هم شده از اونم استفاده میکنیم. لذا میگیم در مقدمات برهان باید یقینی باشه، وقت یقینی دو رقمه، یا بینه یعنی خود به خود یقینیه اون بدیهیاتن، یا مبینه یعنی چیزهایی که نظری هستند ولی به وسیله بدیهیات ما به اونها پی برده ایم. در برهان لازم نیست هر دو تا مقدمه بدیهی باشن، چه بسا هیچ کدومش هم بدیهی نباشه. اون چه که لازمه اینه که یقینی باشن، یعنی من برام معلوم باشه و هیچ جای شک برام نباشه. حالا چطور یقینی شدم؟ یا به اینن که یقینیه به ذاتن مثل بدیهی، یا به اینن که از راه بدیهیات اونا رو کسب کردن. پس اون چرا هم که کسب میکنم خودش مقدمه واقع میشه برای یک معلومه، برای کسب یک مجهول دیگر و برای پیدایش یک معلوم دیگر. پس و این کانت، این معلوماتی که هست برای من، مرتبتن بعضها علی بعض، بعضش مرتبه بر بعض دیگر است که بدیهیاتش اوله و نظریات مترتبه بر اونها، و بعد نظریات جدیدتر مترتبه است بر نظریات قبلی، و باز نظریات مرتبه سوم مترتب است بر نظریات مرتبه دوم که خود اونها مترتب بود بر نظریات مرتبه اول که خود اونها مترتب بود بر بدیهیات. و رابعتها مرتبه چهارم اون وقتی است که همه رو یکسان بدون ترتیب، اون وقتی که به نحو عقل بسیط اجمالی همه چیز رو میدونه، که این آخرین مرتبه اون عقل نظری انسانه. یعنی عقل نظری دیگه کمال اعلاش همینه، عقله لجمیع ما استفاده من المعقولات البدیهیت و النظریه المطابقه لحقائق العالم العلوی و السفلی. مرتبه چهارم ادراک اوست همه آنچه را که استفاده کرده از معقولات بدیهی و از معقولات نظری، اون معقولات بدیهی و نظری که همه یقینند و جهل مرکب نیستند، مطابقند با حقایق عالم، حقایق عالم بالا و حقایق عالم پایین. هر چه در جهان هست درک کرده باشه انسان، این آخرین کماله، آخرین مرتبه است. به استحضار الجمی، به این که همه اونها رو در پیش خود حاضر دارد، والتفاتهی الیها بالفعل، و توجه داره او به همه اونها بالفعل. فیکون عالما علمیا مزاحیا للعالم العینی، که پس می باشد عقل در این مرتبه جهانی علمی مشابه با جهان عینی. یعنی کلیه اونچه که در جهان عینی هست معلوم اینه، پس در جهان علم او چیزی است مشابه با جهان خارج. و اینه که میگن هدف از فلسفه سیرو، یا اصلا فلسفه رو تعریف میکنن، البته اون تعریف تعریف به هدف سیرورت، یا غایتشو میگن سیرورت الانسان عالما عقليا مزاحيا للعالم العيني. البته اون فلسفه به معنای اعمش که فلسفه اولا و با تمام اقسام و حکمت عملی و حکمت نظری و ریاضیات و طبیعیات همه اینا توشه، اون فلسفه که علم به حقایق الموجودات هست، علا ماهی علیها به قدر طاقت البشریه، اون فلسفه به اون معناش فقط همون اوائل مصطلح بوده. الان وقتی گفته میشه فلسفه، یه بخشی از اون کل فلسفه مراده. فلسفه یعنی علم به احکام کلی هستی، لذا میگی موضوعش موجود است به ما هو موجود، و مسائلش عبارت است از احکامی که عارض موجود به ما هو موجود میشه. این یه بخشی از معارف انسانه و نه کلیه معارف. اونی که تعریف میکردن به اینکه سیرورت الانسان هدفشه، یعنی اون فلسفه به معنای عامش که همه معلومات از علوم طبیعی و ریاضی و همین متافیزیک و هر چه هست راجع به فهم جهان، همه اونا رو انسان بلد باشه. فیکون عالما علمیا مزاحیا للعالم العینی و یسمی العقل المستفاد. این مرتبه چهارم رو مینامن عقل مستفاد. و السلام علیکم و رحمت الله.